بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث در باره صدا میاد خیلی خوب. بحث در باره فرمایش میرزای قمی بود. یکی از برادرها دیشب فرمود که این آدرس کلام میرزای قمی کجاست. حالا من امشب کتاب میرزای قمی رو آوردم از رو بخونم که ببینید. در کتاب قوانین جلد اول صفحه 229 اینجا، یعنی چندین بار میرزای قمی این بحث رو مطرح کرده، ولی حالا فعلا اینجا رو میخونم، بعد جای دیگر هم اشاره میکنم. صفحه 229 میفرماید که المعروف و من مذهب الاصحاب، معروف در میان شیعه اینه که ان ما وضع لخطاب المشافهته، اون چیزایی که وضع شدن برای خطاب مشافهه، یعنی همین خطاب شفاهی، من قبیل یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس و نحو ذلک، امثال این جور تعبیرها، لا یعم من تأخر عن زمن الخطاب، شامل کسانی که مؤخرن از زمان خطاب شامل اونها نمی شود. بل یظهر من بعضهم انه اجماع اصحابنا، از بعضی ها استفاده میشه که اصلا این اجماعی هم هست. و هو مذهب و اکثر اهل الخلاف، اکثر اهل سنت هم همین عقیده رو دارند. و ذهب آخرون الى العموم، اما یه عده ای قائل به عموم هستن. عموم یعنی این که خطاب مشافهه، شامل موجود و معدوم هر دو می شود. بل حق هو الاول، حق همون اولیه که خطاب مشافهه، مخصوصه به همون موجودین در زمان خطابه. لنا ان خطاب المعدوم قبیح عقلا و شرعا، دلیل ما هم اینه که معدوم را نمیشود خطاب کرد، نه عقلا و نه شرعا. کار قبیحه، یه کسی که وجود خارجی نداره نمیشه بهش بگی این کار رو بکن یا اون کار را نکن. و 4-5 صفحه میرزای قمی اینجا این بحث رو مطرح کرده. حالا موارد دیگرم بعد اشاره میکنم. آم خواست بله. اشاعره میگویند که خطاب مشافهه شامل هر کسی میشود، چه مغایب، چه معدوم و چه مخاطب. یعنی همین چیزی که الان ماها هم قبول داریم، این همون حرف اشاعره است. استدلال اشاعره بر این که میگویند خطاب به معدوم جایزه، استدلالشون اینه. این استدلالو من عرض میکنم، یعنی دقیقا کلام میرزای قمی این نیست، این استدلالو من میگم. اشاعره دو تا مطلب رو قبول دارند، نتیجه اون دو مطلب، نتیجهش این می شود که معدوم را می شود خطاب بکنیم. مطلب اولی که اشاعر قبول دارند اینه که اشاعر کلام نفسی رو قبول دارند. کلام نفسی اینه که یعنی اصلا قبل از اینکه خداوند این عالم را خلق بکنه، اصلا قبل از وجود عالم کلام خدا بوده است. کلام در واقع توی دل انسانه، اینی که به زبان میاد اظهار کلامه نه خود کلام. ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، یعنی یک کلام لفظی داریم و یک کلام نفسی. کلام لفظی اینه که من دارم حرف میزنم، ولی کلام نفسی اینه که مثلا یکی گرسنشه یا یکی گرمشه یا سردشه، شما از همین قیافش میفهمید که گرمشه یا سردشه. کسی که همینجور داره عرق میریزه، این هیچ حرفم که نزنه، این عرق ریختنش خودش دارد میگوید که من گرممه. اینو میگیم کلام نفسی. اشاعره معتقد به کلام نفسی هستند، در مقابلش شیعه و معتزله کلام نفسی رو قبول ندارند. این یه مطلب. مطلب دومی که اشاعر قبول دارند اینه که اشاعر معتقدند به حال. حال یعنی که یه چیزی که نه موجوده و نه معدومه، بین وجود و عدم یه چیزی به اسم حال هست و معتقدن که همه موجودات یا همه انسان‌ها قبل از این که وجود پیدا بکنند این حالو داشتند. خب الان این دوتا کلام رو که بگذارید کنار هم، در واقع یعنی هر انسانی که الان معدومه، مثلا آدمایی که 100 سال دیگه به دنیا خواهند اومد، آدمایی که الان موجود نیستند، ولی اینا اون حالشون که وجود داره، اون حالشون که هست، و کلام خدا هم که همیشه بوده. پس قبل از این که خدا آدم را بیافرینه این حال بوده، یعنی مخاطب وجود داشته، کلام هم وجود داشته. پس کلام خدا شامل این هایی که الان معدومن شامل اینها می شود. این یه استدلال برای اشاعره که می گویند معدوم را می شود خطاب بکنیم. یه استدلال دیگرم دارن اشاعره بر این که میگن خطاب به معدوم جایزه. استدلالشون اینه، میگن که خطاب یه نوع اضافه است، اضافه هم دو طرف میخواد، باید خطاب کننده و خطاب شونده موجود باشه. پس خطاب یه امر اضافی است، یه امر نسبی است. چیزی هم که نسبیه دو تا طرف رو میخواد، بلکه جایز است خطاب را از این تعلق، از این اضافه یا نسبت بودن منفکش بکنیم. یعنی جایز است بگوییم کلام خطاب نباشد، در این حال کلام باشد. یعنی کلام اگر که اضافه و نسبت مخاطب میخواد، اما اگر من از اضافه بودن، از نسبت بودن منفکش کردم، مخاطب نمیخواد. ولذا میشود خطاب به معدوم. این حرف اشاعره. میرزای قمی اینجا تو قوانین اینجوری میفرماید، میفرماید اون کلام نفسی اون اصلا معقول نیست و ما اینو قبول نداریم. همچنان که تو بدایه و نهایم خوندید، علامه طباطبایی میفرمود که اون بحث حال غیر معقوله. به هر حال هر چیزی یا موجوده یا معدومه، دیگه بین وجود و عدم چیز دیگه نداریم. پس اون استدلال اول اشاعره درست نیست، چون امریز غیر معقول. استدلال دوم اشاعره اونم درست نیست، به خاطر اینکه یه چیزی که اضافه است یا نسبت است، یعنی جزء مقوله عرض و ذاتیش اینه که اضافه باشه و ذاتی قابل تغییر نیست. یه چیزی که جوهره نمیشه دیگه از جوهر بوده خارج بشه، یه چیزی که عرض از عرض بودن نمیشود خارج بشه. کلام یک امر اضافی نسبی است، چیزی که ذاتش اینه که نسبی باشه نمیشود از نسبت بودن منفکش کرد. بنابراین میرزای قمی میفرماید که این خطاباتی که تو شرع آمده اینها مخصوص به موجودین زمان پیغمبر اکرمه. بعد چند تو مثال هم ایشون ذکر میکنه. مثلا میفرماید که نه یکی مفرماید همشه میرزای قمی میفرماید که اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود که مردم بیایید نماز جمعه بخونیم، بعد شما فرض کنید یه چند تا مسلمان تو دست کفار اسیر شدند، آیا این اسرا روز جمعه نماز جمعه میخونند یا نمیخونند؟ فرض کنید اسیرن تو بلاد کفر یا تو زندان کفار اینو گیرن. ما باید ببینیم که این مسلمان ها اون زمان از این که اذا نودی للصلات من یوم الجمعه چی میفهمیدند. اگر ما باشیم، ماها که اون زمان نبودیم، ما اگر ما باشیم میگوییم این آیه شریفه میفرماید نماز جمعه رو بخوانید، فرقی هم بین زمان حضور و زمان غیبت نیست. ظاهر آیه همینه دیگه، میفرماید نماز جمعه بخونید، فرقی هم بین زمان غیبت و حضور نیست. اما ما میدونیم مسلمان هایی که به دست کفار اسیر میشدند اینها نمازشون رو میخوندند اما نماز جمعه نمیخوندند. یعنی مسلمان هایی که مشافه و مخاطب این آیه بودن، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة، اونهایی که مخاطب این آیه بودن از این آیه اینجوری میفهمیدند که وقتی نماز جمعه بخونید که در خدمت پیغمبرید. و اگر در خدمت رسول خدا نیستید نماز جمعه واجب نیست. ما باشیم از این آیه اینو نمیفهمیم، ولی اونا بودن از این آیه اینجوری میفهمیدند. و کم لهم نذیر، نتیجهش اینه که پس اونها از این آیات و روایات یه چیزی میفهمیدند که ما از این آیات و روایات نمیفهمیم. بنابراین این خطابات برای اونا حجت بوده، برای ما حجت نیست و ما مخاطب به این آیات و روایات نیستیم. اگر فرض کنید ما میریم سراغ قرآن و روایات به خاطر اینه که میخواییم ببینیم وظیفه اونا چی بوده، نه اینکه ببینیم وظیفه ما چیه. ما باید تکلیف اونا را بفهمیم. وقتی که تکلیف اونا را فهمیدیم، هرچی که اونا فهمیدند و مکلف بودند ما هم عمل میکنیم از باب اشتراک احکام بین اونها و ما، چون میدونیم هر حکمی به گردن اونا بود به گردن ما هم هست. به این خاطر باید بریم سراغ قرآن، یعنی بریم ببینیم اونا وظیفه شد چی بوده، هرچی وظیفه اونا بود ما هم عمل بکنیم. خب ثمرش خیلی میشه دیگه. ثمرش اینه که همیشه در هر آیه یا در هر روایتی شما اگر احتمال اینا دادید که شاید یه قرینه حالیه بوده که اونا میفهمیدن ما خبر نداریم، این آیات و روایات بر ما میشه مجمل و دیگه تمسک به اینا جایز نیست. این یک فرمایش میرزای قمی عرض کردم. و اینجا حالا چند صفحه ایشون همین بحثا رو مطرح کرده و این ثمراتش رو اشکال جواب بند. این یک عبارت بود که خوندم. یه دو تا عبارت دیگرم اشاره بکنم. بینید تو همین قوانین جلد یک صفحه 398 نه این مشکل پیش نمیاد، این فقط منش این میشه دو. یک قرآن و روایاتی نازل شده که احکام رو بیان میکنه، ولی احکام اونا رو نه احکام ما رو. بعد ما باید ببینیم اونا چه وظایفی داشتن ما هم عمل بکنیم. ولی ما نه خیر، حل نمی کنه، ثمره عملی داره. ببینید اگر که من دقیقا می دانستم تکلیف اونا چیه، می دونم تکلیف منم با اونا هیچ فرقی نمی کنه. ولی اگر خطاب مشافهی میرزای قمی پذیرفتید، معنیش اینه که از کجا تکلیف اونا رو می خواهید بفهمید، از کجا باید بفهمید اونا چه تکلیفی دارن که ما هم همون عمل کنیم؟ از همین آیات و روایات. و این آیات و روایات برای اونا قرینه ی حالیه داشته که به ما نرسیده، بلذا این آیات میشه مجمل. وقتی شد مجمل، من باید هر جا این آیه مجمل بود احتیاط کنم. اونها چون قرینه ی حالیه داشتن مجمل نیست، اونها احتیاط لازم نبکنند. یعنی عملا ثمرش این میشه دا. مثلا ببینید الان همین آیه رو که من مثال زدم، اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، اگر من باشم و این آیه، از هیچ کجای این آیه در نمیاد نماز جمعه بخونید. چون این آیه میفرماید بشتابید به ذکر خدا، نمیگوید بشتابید به نماز جمعه، میفرماید بشتابید به ذکر خدا. نماز ظهرم ذکر خداست. اگر ما باشیم از این آیه اینجوری میفهمیم، یعنی این آیه نه نماز ظهر رو میگه نه نماز جمعه، میفرماید ذکر خدا. اما اون زمان مردم از این آیه چی میفهمیدن؟ اونا نماز جمعه میفهمیدن، در حالی که من باشم از این آیه اینجور چیزی استفاده نمیشه. اگر ما باشیم باید بگیم احتیاط کنید، چون این آیه فرموده ذکر خدا. ذکر خدا نمیدونم نماز جمعه است یا نماز ظهر، دو تا شبیه بخونید. اما اونها از این آیه چیزی میفهمیدن. تو همین دیگه، الان ذکر خدا معلوم نیست چیه، قرینه. کجا مشخص میشه؟ میفرماد روز جمعه بشتابید به ذکر خدا. بله، نودی الصلات یعنی قد قامت الصلاه. این مثال قبلا گفتم دیگه، گفتم فتوای آیت الله خویی اینه که جایی که نماز جمعه نیست لازمم نیست نماز جمعه بخونند، لازمم نیبرید بگید یه امام جمعه بر ما بگذارید. اما جایی که نماز جمعه میخونند احتیاط واجب اینه که حتما بروید. جایی که نه، شاید مثلا میخواد بگه روز جمعه همون نماز ظهر خیلی مهمه. نه، نگفت. ببین این که میفرماد اذان نودیه یعنی چی؟ اذان نودیه یعنی جایی که نمازا میخونند و میگوین حی علی الصلاة یا قد قامت الصلاة، واجبه برید فسعوا. اما اگر یه جا نماز جمعه نمیخونند، یعنی نودی الصلات نیست، وقتی نودی الصلات نیست خودمون واجبه بریم بگیم آقا امام جمعه بر ما بگذارید؟ نه، لازمم نیست. خلاص اگر ما باشیم با آیه اینجوری باید رفتار کنیم. ولی صحابه، اصحاب پیغمبر جور دیگه میفهمیدن از این آیه. این مثالو من قبلا گفته بودم. ببینید اگر ما بودیم به این آیه فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، اگر من بودم این آیه رو اینجوری معنا میکردم، میگفتم که اگر یه زن دارید و این زنتون مرد یا طلاقش دادید بری زن دوم بگیرید، اگه این زن دومیه مرد بری زن سوم بگیرید، اگه سومیه مرد بری زن چهارم بگیرید. نگید حالا یه چهارمی مرد دیگه، مگه یه مرد چند تا زن رو میکشه؟ این به این خاطره. الان اگه من باشم آیه رو اینجوری معنا میکنم، ولی صحابه یا اصحاب پیغمبر اکرم از این آیه چی میفهمیدن؟ نه، میگفتن دو تا با هم، سه تا با هم، چهار تا با هم. اما من بودم آیه رو اینجوری معنا میکردم، گفتم مسنا یعنی زن دوم، دوم یعنی بعد از اینکه این مرد اون یکی، یا این طلاق داده اون یکی، سوم یعنی این دومی مرد سومی. خب ما اینجوری آیه رو میفهمیم، ولی اصحاب پیغمبر اکرم ائمه اطهار علیهم السلام اونا که آیه رو اینجوری معنا نکردند، اونا جور دیگه میفهمیدند. این خطاب مشافه مرزای قمی اینا میشه که ما باید ببینیم اونا چی میفهمیدن، نه اینکه ما چی میفهمیم. مورد دوم صفحه 398، اینجا میرزا قمی میفرماید که من جمیع ذالک ظهر ان حجیت ظواهر القرآن على وجوه فبالنسبه الى بعض الاحوال معلوم الحجيه مثل حال المخاطبين بها و بالنسبه الى غير المشافهين مزنون الحجیه. قرآن نسبت به مشافهین قطعا حجت و قرآن نسبت به غیر مشافهین یعنی مثلا من و شما مزنون الحجیه. و کونها مزنون الحجیه اما به زن متأخر علم حجیته بالخصوص او من الروایات. اینم مورد دیگر که دیدیم همین بحث خطاب مشافهه رو مطرح کرده. باز در صفحه 403 نه نه این میخواد بگه مزنون و حجی هست و این حجی این زنم حجت نیست. اینم میخواد بگه میخواد بگه اونا قطع دارن به قرآن و قرآن برشون حجت هست برای ما مزنونه و زنم حجت نیست. صفحه 403 میگوید که ان ذالک انما یثبت حجیت وقت انسداد باب العلم بالاحکام الشرعیه و انحصار الامر فی الرجوع الی الزن و لما کان الاخبار ایزن من باب الخطابات الشفاهیه. روایات هم مثل قرآن از باب خطاب مشافهند. فکون دلالتها علی حجیت الکتاب معلوم الحجیه انما هو للمشافهین بتلک الاخبار. روایات عین قرآن، قرآن برای مشافهین بود، روایات هم برای مشافهینه. انما هو للمشافهین بتلک الاخبار. و طرق و حکمها به نسبت الینا ایزن لم یعلم دلیل علیه بالخصوص. این که روایات شامل حال ما بشود دلیل روشنی ندارد. این عبارت هایی که خوندم این حال تازه سه مورد بود، تو جلد دوم قوانین دیگه خیلی بیشتر داره. نه نه اما دیدید که خود میرزا رضوان الله علیه اول عبارتش فرمود که مشهور بلکه اجماع شیعه بر اینه، اینجوری گفت دیگه. نه 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 گفت که عده قائل نیستن، گفت که بله گفت که عده ای از سنی ها، از سنی ها رو گفت. بله ببینید المعروف من مذهب الاصحاب ان فلان لا یعم من تأخر عن زمن الخطاب بل یظهر من بعضهم انه اجماع اصحابنا و هو مذهب اکثر اهل الخلاف. مذهب اکثر سنیام همینی که ما گفتیم. و ذهب آخرون الى العموم، ذهب آخرون یعنی آخرون من اهل خلاف. این تا اینجا حالا خواستم بحث امشب در واقع فقط همین بوده. این که ببینید میرزای قمی حرفا رو گفته، اینجوری نیست که بعضیا خیال کردن که میرزا اینا رو نگفته به پاش بسته، نه واقعا ایشون همین حرفا رو زده. حالا جوابش ان شاء الله جلسه
پذیرفتن کلام نفسی و